داده قاسم فر برای شما تهیه کرده. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
پیتر هندکه، رمان نویس، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس پیشرو و آوانگارد اتریشی ساکن پاریس، جایزه 1,000,000 دلاری نوبل ادبی 2019 را در شرایط جنجالی و عجیبی دریافت کرد. در شرایطی که در میانه دو بخش روشن و تاریک از حیات ادبی و اجتماعیش در رفت و آمد است. وقتی او را در حوزه نوشتن قضاوت می کنند، نامی است بس درخشان در آسمان جهان آلمانی زبان با جوایز فراوان و آثار بسیار. مملو از شور و اعتراض و تجربه های هیجان انگیز از خلاقیت و شهامت و مدرنیسم ناب. اما وقتی به بخش اجتماعیش می رسیم، پای تاریکترین آدم ها و وقایع در دههای پایانی قرن بیستم جهانش را آلوده می کنند. جنایتکاران جنگی و واپسگراترین تفکرات ذهن مخاطب او را می آزارند. در گفتگویی که خواهید شنید، این دو بخش را تا حدی به تفصیل برخواهیم رسید. مهمان من نیلوفر بیضایی است، نویسنده، کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر ساکن آلمان. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم بیضایی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. فکر میکنید چرا هاندکه برنده نوبل ادبی امسال شد؟ اهمیت او در فضای ادبیات آلمانی زبان به چه ویژگی هایی در کارهاش برمیگرده؟
والا پیتر هندکه در حقیقت یکی از معدود نویسندگان آلمانی زبانه که در دوران معاصر در حقیقت در سطح جهانی به عنوان یک نویسنده بسیار توانا به رسمیت شناخته میشه، در این شکی نیست. پیتر هندکه آثارشو که آغاز کرد به نوشتن در جوانی و در نوجوانی، در حقیقت به نوعی دست به یک انقلاب زد در عرصه ادبیات و متون ادبی بسیار زیادی داره، یادداشت‌های بسیار زیادی داره و آثار ادبی او در عرصه‌های مختلف از تئاتر، ادبیات، نوشته‌های اتوبیوگرافیک و غیره در حقیقت انقدر تعداد آثارش زیاد هست. ولی به هر حال اون چیزی که مهم هست در مورد هندکه اینه که در دوره اولیه کارش که در حقیقت مهمترین دوره کار ادبیش هم هست، او چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه تئاتر در حقیقت به نوعی از طریق ابزار زبان به عنوان یک ابزار بسیار مهم شروع میکنه به تاختن عملی بر علیه و قراردادهایی که چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه ادبیات در حقیقت به رسمیت شناخته میشده و این کار بسیار مهم اوست. یعنی در دوره اولیه کار هندکه در حقیقت مسئله زبان مسئله بسیار مهمی است و کاربرد زبان تغییر شکل میده و از اون شکل رایج و کلیشه‌ای که تا اون دوره در حقیقت بهش پرداخته میشه، البته فقط هندکه نبود، کسان دیگه هم بودن، ولی هندکه دیگه نمونه‌های درخشانیه که در حقیقت این کارو انجام میده. درس تئاتر با اون اثرش که در حقیقت در اون دوره هم خیلی صدا کرد و هنوز هم جزء آثار بسیار مهمشه به اسم اهانت به تماشاگر و در بسیاری آثار دیگرش کاسپار و غیره که در حقیقت آثار هندکه رو در عرصه تئاتر در جرگه آثار پست دراماتیک پس و دراماتیک در حقیقت به رسمیت میشناسن که تئاتر هست و در نوعی ضد تئاتر، ضد تئاتر کلیشه‌ای و در حقیقت کاربردهای زبانی در اون بسیار متفاوت هست.
بله خانم بیضایی، شاید اتفاقی نباشه که یکی از اولین کارهای هاندکه در ایران رو عباس نلبندیان ترجمه میکنه و منتشر میکنه در دهه 50 خورشیدی. کسی که او هم از ویژگیهاش کار با زبان هست، عنصر زبان بسیار در کارهاش حداقل در مکتوباتش خیلی اهمیت داره و یک استفاده دیگه حتی در رسم الخط میکنه یا در نوع بیان هم سعی میکنه که یک گونه ای از زبان ورزی رو داشته باشه که او رو متمایز بکنه در جهت اهدافی که در کارهاش داشت. آیا چقدر میشه نوع برخورد نلبندیان با زبان رو با آنچه که هانتکه در اهمیت عنصر زبان در آثار شست و منتقدان برش تاکید میکنن شبیه دانست یا نزدیک دانست؟
نلبندیان در نمایشنامه نویسی در ایران دست به یک سری تجربیات جدید زبانی میزنه و در حقیقت در اون دوره نلبندیان شاید برخلاف هندکه، چون هندکه در حقیقت تلاش میکنه تئاتر رو از اون زبان فاخر با فاصله بیرون بیاره و از تجربه های روزمره زندگی در اون استفاده کردن و اونها رو شکستن، اون کلیشه ها رو شکستن، و نلبندیان به نوعی روی میاره به یک نوع زبانی که پر از متافر هست، پر از سمبول و زبان چند پهلو هست. البته این کار رو هندکه بعدا در دوره دوم کارش هندکه هم انجام میده و از این لحاظ این شباهت رو شاید بشه در اینجا دید که به هر حال هر دو، هر کسی در عرصه زبانی خودش دست به نوعی چی میگن جادوی با زبان میکنه که زبان رو فقط از صرف روزمره بودن خارج کردن و اون لایه های دیگری زبانی رو در اون وارد کردن. از این لحاظ شاید بشه به یک شباهتی که در عین حال شاید هم دوره نبوده اشاره کرد.
به برخی از منتقدان ادبی معتقدند که پیتر هانتکه در مواجهه با دنیای پیرامونش و تأویل و تفسیر نشانه ها و معانی نهفته در مختصات این جهان همیشه در موقعیت یک منتقد آشتیناپذیر ظاهر شده. بله. چقدر شما با این توصیف موافقید؟ اگر موافقید با توجه به چه مواردی؟
ببینید، هندکه رو ازش اسم برم به عنوان تکروی ادبیات و حتی یک دنده و لجباز در بسیاری جاها در آثار ادبیش با اون نرم های رایج. این نرم های رایج در یک جاهای نرم های ایدئولوژیک رایج میتونسته باشه. هر آن چیزی که بتونه ادبیات رو از اون استتیک ادبی خودش خارج بکنه و در یک عناصر دیگری رو به اون اضافه بکنه که در نهایت به ادبیات در نهایت ربطی نداره. میدونیم که هنگه این در جرگه نویسنده های سیاسی شناخته نمیشه. نویسنده ای هستش که میشه گفت که به ناهنجاری های اجتماعی نظر داره در یک دوره و در یک دوره، در دوره دوم کارش در حقیقت بیشتر برمیگرده به نوعی جستجوی خیشتن و در حقیقت به یک نوع بازنگری درونی. در نتیجه آثار هندکه به این لحاظ حتی با وجود که در دوره‌ای که در دهه 60 در حقیقت فضای بسیار سیاسی و ایدئولوژیکه، علارغم اینکه خود او به نوعی در برای فضا تأثیر میذاره، ولی خود او جزء نویسندگان ریالیستی ایدئولوژیک اون دوره نمیشه برشمردش و از این لحاظ همیشه یک استثناء بوده. در کارهای بعدیش هم همطور، به خصوص در آثار دوره اولش که میگم بسیار مهمه، در آثار دوره دومش اصولا پناه میبره در عرصه زبان به یک زبان سمبولیک، به یک زبان چند پهلو که در حقیقت این یک راه جدیدی رو در آثارش باز میکنه.
یکی از آثار بسیار جنجالی هندکه در به خصوص دهه 60 میلادی کاری بود که شما ازش اسم بردید، توهین به تماشاگران. گفته میشه این نمونه ای از نگاه هندکه است به جهان بیرون که در فرانکفورت اجرا میشه. کلافس اونو اجرا میکنه همزمان با جنبش دانشجویی در اون سالها. این کار چقدر نشانگر جوهری نگاه هندکه است به جهان پیرامون؟
یک نوع تکروی خارج شدن از اون مرزها و از اون کلیشه های رایج زمانه و در حقیقت این نه فقط در عرصه زبان بلکه در عرصه فرم تئاتری هم این اتفاق میفته و از این نظر خیلی جذابترش میکنه و به همین دلیل مثلا کسی مثل پایمن وقتی که اونو کار میکنه، کلاس پایمن که خودش جزء فعالین دهه 60 و در حقیقت فعالین چپ دهه 60 بوده و یک تئاتری بوده، در حقیقت به نوعی از طریق این اثر شاید یک روح اون دوره رو، روح حاکم بر نسل جوان اون دوره رو بازتاب میده و نسلی که آمده چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه تئاتر هم در حقیقت دست به کلیشه شکنی هایی بزنه و اصولا تمام اون حتی کلیشه های رایج پیشین رو زیر عرمت سوار بره. اون چیزی که اهمیت داره در همین تئاتر به عنوان یکی از نقطه های عطف این دوره در حقیقت از همین نظره.
آیا میشه گفت که ادبیات و متون و آثار مدرن جهان آلمانی زبان تا حد زیادی در نیمه دوم قرن بیستم متکی به تجربه‌ای هست که پیتر هانتکه در این زبان انجام میده؟
بله میتوان گفت، برای که هانتکه یکی از تاثیرگذارترین ها در این دوره.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با نیلوفر بیضایی، نویسنده، کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر ساکن آلمان، درباره پیتر هانتکه، برنده نوبل ادبی 2019، نویسنده درخشان با دو سویه روشن و تاریک در زیست ادبی و اجتماعیش بود. سوی روشن زندگی او را مروری کوتاه کردیم. مرور سمت تاریک این برنده نوبل ادبی را در نسخه کامل این گفتگو که به زودی در وبسایت رادیو فردا منتشر می شود می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که در نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.